مافیان هستن، آبزیان هستش. توی بخش گوشتی ما این افزایش رو ندیدیم، احتمالا توی سایر بخش ها بوده که حالا آمارش من ندارم و خدای مسجدی میتونه بیشتر توضیح بدن. ولی ما میزان جوجریزی ما به نسبت سال گذشته تغییرات چند درصدی داشت، در درصد شاید افزایش تولید داشتیم و به تبع همون همونطوری که آقای مسجدی هم فرمودن خرید مقدارن توسط بازارگاه توسط مقدارن در بازارگاه تحت یه شرایطی هست، یعنی باید تایید تخلیه جوجه ثبت بشه، دامپزشکی تایید بکنه تو پنجره واحد ارزم به حضور شما وزارت جهاد کشاورزی بشینه قرنطینه دامی اونو تایید بکنه،
اونها فرایندی که بوده،
یعنی که امکان این که یک واحد مقداری بدون جوجه‌ریزی نهاده خریداری بکنه و یا بیشتر از اون چیزی که استحقاق داره نهاده خریداری بکنه عملا تو بازارگاه وجود نداره. این که این افزایش کجا رفته اون رو به هر حال
آقای مسجدی از زبان شما بشنویم. نکته اول این که آقای اسدالله نژاد اشاره کردن این که در شهریور ما شما دو برابر نهاده ذرت فروختید دلیل نمیشه که ذرت بیشتری در واقع در اختیار تولید کنندگان قرار دادید، به خاطر اینکه دو سه ماه قبلش عملا ذرتی عرضه نشده و این جزء دیونی بوده که بازارگاه نسبت به تولید کنندگان داشت.
بله، عرض میکنم خدمتتون. ببینید من آمار مرداد ماه هم بگم خدمتتون، مرداد ماه هم 1,039,000 تن ذرت دادیم که در مرداد 403,732 تن بوده و این اختلاف دقیقا آقای اسدالنژاد درست میفرمایند که بعضی از مقدار ما طلب نهاده داشتن و اونا رو اومدن به خاطر اینکه ما فصل واردات یه زمان مشخصی داره، در ماه‌های گذشته فصل واردات خیلی نبوده، بنابراین ما نمیتونستیم واردات رو به نهایت برسونیم و معادل نیازی کشور بدهیم که این فشار منتقل شده به مرداد و شهریور و انشالله پیشبینی میکنیم که در پایان مهر ماه هم فصل واردات شروع بشه و باز هم این عرضه ها بیشتر بشه در سامان بازارها و التهاب بازار کمتر بشه.
بله.
این یه توضیحی بود که عرض کردم در مورد این که
بارگذاری با تأخیر و مواردی از این دست که خودش نهاده رو دیرتر به دست تولید کنندگان میرسونه هم بفرمایید. اگر اون 25% هم میدونید کجا رفته که بفرمایید ممنون میشه.
25% البته من بگم ما در زمانی که نهادمون کم بود با هماهنگی معاونت امور دام وزارتخونه اومدیم نهاده رو بیشتر جهت بندی کردیم به سمت طیور، مخصوصا طیور گوشتی، به خاطر اینکه اولا تولید گوشت مرغ برای وزارتخونه بسیار مهمه و نمیخواستیم تولید کم بشه و اینکه ضررهای کمبود تولید به ماهای آینده میرسه و اون موقع خودش رو نشون میده. روی این حساب ما اومدیم نهادها رو بیشتر به سمت طیور گوشتی هدایت کردیم.
یعنی این 25% باز هم به
نه نمیشه رو اون 25% نظر نهایی داد، اما بیشتر ما تمایلمون به این بود که طیور گوشتی بیشتر از نهادها استفاده بکنن.
بفرمایید آقای اسدالله.
جناب آقای مسجدی، ببینید یه چنین چیزی رو من تایید نمی‌کنم، به خاطر اینکه واحدهای مقداری به ازای هر قطعه مرغی که تولید می‌کنن چیزی در حدود 4 کیلو 350 با وزن 2,300 و ضریب تبدیلی 1,900 مصرف می‌کنن، یعنی عملاً به اصطلاح شما قبلا 4 کیلو 200 به ازای هر قطعه مرغ نهاد تحویل میدادید، الان 3,800 میدین، یعنی عملا 400 گرم کم شده و عملا تولید کنندگان ما به ازای هر به اصطلاح مرغی که دارن تولید میکنن 550 گرم نهاد رو مجبورن مازادشون به قیمت آزاد از بازار آزاد تهیه بکنن. یعنی من این که میفرمایید جهت بندی رو کردیم توزیع نهاد رو به سمت طیور و گوشتی، من اینو تایید نمیکنم و جهت بندی در کاهش نهادهای تخصیصی به واحدهای مقداری است و از 4 کیلو 200 به 3 کیلو 800 تغییر کرده.
بله.
جناب اسدالله نژاد، من عرض کنم خدمت که ما به جیره دست نمیدن. جیره از طرف دفتر تغذیه معاونت امور دام به ما و به سامانه بازارگاه ارائه میشه و ما طبق اون جیره که به ما میدن. صحبت من از هدایت نهادها به سمت مقداران یا طیور گوشتی این بود که عرضه نهاده وقتی در سامان بازارگاه اتفاق میفته ما اون رو اجازه نمیدیم دامداران مثلا بخرن و تعداد بیشتر از این عرضه ها رو اجازه میدیم مرغداران از سهمیه هاشون بخرن. حالا اگر اون سهمیه اندازش تغییر کرده این بحث جداست. شاید این اتفاق افتاده باشه. اما جیره‌بندی دست ما نیست جناب.
چون ما بحث جیره‌بندی ندارم. شما میگین که این افزایش وارداتی که صورت گرفته جهت بندی کردیم به سمت تیور و گوشتی. من دارم عرض میکنم چنین چیزی
نه نه من بعدش عرض کردم کل این 25 درصد به سمت تیور و گوشتی نرفته.
ضمن این که جناب آقای مسئول، ضمن این که واقعا فایده‌های مقداری ما در دو سه ماه گذشته تو سامانه بازارگاه نهاده ای ندیدن و در جریان هستید که بسیاری
در دو سه ماه گذشته نهاده ای رو ندیدید آقای
اسدالله
نژاد؟ خیلی عجیبه. یعنی ما امروز شاهد وضعیتی هستیم که شما دارید اشاره میکنید در دو سه ماه گذشته در بازارگاه نهاده ای رو ندیدید. آیا مسجد اینگونه بوده واقعا؟
باش من این جمله عرض بکنم. خیلی از واحدهای مقداری هستن که چون در سامانه بازارگاه نهاده بارگذاری نشده بود، مخصوصا تشکلها که سهمیه بهشون منتقل شده بود، نتونستن خریداری بکنن و سهمیهشون سوخت شده هستن و الان تشکلهای ما درگیر هستن با مقداران که نهاده بهشون منتقل شده بود، سهمیه نهاده نبوده، خرید نکردن، سوخت شده و ما یکی از درخواستهایم که داشتیم و داریم این هست که این سهمیهایی که سوخت شده برگشت بکنه به تولید کنندگان.
آیا واقعا این گونه است آقای مسجدی؟
والله من موردی به اون صورت ندیدم. شاید تک و توک موردهایی باشن که آقای اسدالله میفرمایند، ممکنه باشه. اما
جای اسدالنژاد خیلی کلی گفتن، گفتن مرغداران ما در بازارگاه نهاده ای رو ندیدند، خیلی از تشکل ها ندیدن، یعنی جمع هستن، اشاره نکردن به یک مرغدار یا دو تا مرغدار. و خیلی جای تعجب
هم با تشکل ها داشتیم که سهمیه هایی که در اختیارشون هستن با این که عرضه نهاده 80 درصد نقدی و 20 درصد به صورت توافقی در سامان بازارگاه بود، ما اومدیم برای همکاری و این که نهادها بتونن به مجموعه های زیر مجموعه خودشون و تعاونی های زیر مجموعه خودشون نهاد برسونن، اینها رو با درخواست کتبی خودشون کتاژاشون رو یا کد ارزهاشون رو به صورت کاملا توافقی به خدمتشون دادیم. با این کار دقیقا میتونستن اینو به همون مقداری که میخواستن برسن. یعنی این همکاری رو ما داشتیم، مقدارا بتونن نهاده رو بگیرن.
جناب مسجدی، بیر اصلا بحث خرید توافقی یا نقدی یه چیز هست،
یکی از اون
نهاده توی بازارگاه باشه و مقدار بتونه بخره یه بحث دیگه هست. من دارم عرض میکنم که در یک نقطه طولانی نهاده عرضه نهاده سامانه بازارگاه حداقلی بوده و مقدار اصلا دسترسی نداشته که چه توافقی چه نقدی خرید بکنه. عرض من این بوده. البته الان عرض کردم ده 15 روزی هست که وضعیت خیلی خوب شده و بارگذاری ها خیلی خوب شده و ما امیدوار هستیم که این روند
اونم دلیل داره. وقتی بازار به هم میریزه ما سراغ راهکاره میریم و میبینیم که بازار خوبه. اما آقای مسجد، من پاسخم رو نگرفتم. حالا احتمالا آقای اسدالله‌نژاد دارن پاسخ نگرفتن. واقعا سه ماه در بازارگاه نهاده رو برای مرغداران تولید کنندگان ما شما عرضه نکردی؟
نه چرا؟ من الان اگر بخواید آمار 6 ماه اول سال خدمتتون عرض کنم.
نه اینکه یه آمار رو ارائه بدیم که بحثش مجزاست، ولی اینکه خب الان آقای اسدالله‌نژاد میگه این اتفاق نیفتاده. یک، بحث توجیه عرضه توافقی نهادها هم موضوعی هست که به نظر به شفافیت بازارگاه کمک نکرده آقای مسجدی. حالا
ما چون عرضه توافقی رو حذف کردیم به درخواست تشکل‌ها،
چه زمانی؟
از اواسط مرداد ماه بود.
بله.
که ما شروع کردیم دیگه عرضه های توافقی که عرضه به صورت این بود که هم خریدار هم فروشنده باید دیگه به توافقی میرسیدن و اونو اعتباری خرید انجام داده، اونو حذف کردیم و آوردیم به صورت مستقیم نقدی تا از دست فروشنده خارج بشه و به معنی که عرضه میکنه رو تابلو بازارگاه، هر خریداری که نیاز داره بره خرید کنه و پولشو پرداخت کنه و بارش هم بشه. اینو ما اومدیم این کار کردیم و یه 20 درصد به عنوان توافقی نگه داشتیم که اون دوستان و مقداران که با کمبود منابع مالی همراه هستن بتونن اون رو مثلا جبران کنن و به صورت مدت خرید کنن.
بله.
این کاری بود که از دست ما برمی اومد و تو بازار
جناب مسجدی این
بود. آیا اصلا رجاد ممنون میشم یه دو بلندتر هم صحبت بفهم.
20 درصد هم فساد زا هست، و ارزش
چه فسادی رو ایجاد کرده آقای اسدالله نشان؟
ببینید متاسفانه عرض کردم این عوامل توزیعی که وارد سامانه بازارگاه شدن عملا بازارگاه رو از اون اهداف اصلی خودشون به واسطه ترویج دلالی و واسطه‌گری دور کردن
بس.
و مقداران ما مثلا میخواستن خرید بکنن میرفتن توی تابلوی بازارگاه میدیدن زده خرید توافقی، خرید توافقی حتی نقدی هم بایدهای مقداری ما بالاتر از قیمت مصوب خریداری میکردن، غیر نقدی که خب حالا هر چقدر خود دلشون میخواست قیمت میزدن، هر درصدی میخواستن اعمال میکردن. قبلا که این عوامل توزیع نبودن تولید کننده ما مستقیم از اون تاجر خریداری میکرد، تاجر نهایتش ضمانت‌نامه بانکی میگرفت 2% مثلا سود میومد روش، 2.5% سود میومد نادر تامین میکرد. ولی این عوامل توزیع که اومدن اصلا کلا شیرازه کار رو به هم ریختن و نظر همه تشکلات هست که این اصلا عوامل توزیع از سامانه بازارگاه حذف بشن، عوامل غیر ارزش آفرین هستن، شفافیت بازارگاه رو دارن از بین میبرن و اصلا مشخص نیست.
ممنونم از شما آقای اسدالله. آقای مسجدی بله حتما بله. ولی اگر موافق باشید قبل از اون یک فاصله ای رو بگیریم و بعد با شما همراه باشیم. یه نکته خیلی مهمی رو گفتن، این که نقدی رو هم بالاتر از قیمت مصوب دارن
بله.
تهیه میکنن، خودش یک علامت سوال هست. اما آنچه که امروز من از زبان خیلی از شنوندگان میگم که با برنامه 8 صبح همراه هستن، معتقد هستن که نظارت صحیحی به نظر میاد هم بر بازار مرغ و هم در توزیع نهاده ها وجود نداره و دوست دارم که حتما نظر شما رو در این رابطه بشنوم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه 8 صبح.
هشت صبح، گذر از صد و رفتن به عمد، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، ردیف 98
مگاهرتز. بازار مرغ موضوع امروز برنامه 8 صبح هست. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سرسری مرغداران کشور، مهندس رحمان مسجدی، مدیر زنجیره تأمین و توزیع نهادهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، و همینک هم جناب آقای عباس بینگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با 8 صبح همراه هستن. آقای بینگدلی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمد.
آقای بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، مجری محترم و ملت عزیز ایران.
ممنون از همراهی شما. آقای بینگدلی، به نظر میاد ما در توزیع نهادها کماکان با مشکل روبرو هستیم، نهادهای دام و طیور، و از زبان شما بشنویم، قطعا در کمیسیون کشاورزی شما این موضوع رو رصد کردید و بارها به اون پرداختید، از نظر شما مهمترین نقطه ضعف بازار نهاده در کشور ما کجاست؟ چرا بازارگاه نتونسته به درستی وظایف خودش عمل کنه که امروز شاهد این هستیم که تولید کنندگان ناراضی هستن از شرایط عرضه نهادها در بازارگاه و بازار هستن؟
خب واقعیتش این موضوع جزء دغدغه های اساسی مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی بررسی خیلی مفصلی شده با حضور وزیر محترم و معاونینش. اون چیزی که تقریبا همه سعه میذارن بر وجود این نقیصه، خب اون بحث اشکالات ساختاری که ما در چه در زمان تخصیص ارز ترجیحی برای واردات خودرو اجزام میدونه 70% نهادهای دامی خدمت شما عرض کنم تو چرخه زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ و گوشت متکی به واردات نهادهای دامی
بس.
و خب این وابستگی خودش بالاخره بایستی یک نگاه کاملا تخصصی و فنی نسبت بهش وجود داشت و قوانین خوبی هم تو این حوزه داریم، ولی خب تو اجرا نتونستیم این وابستگی رو کم بکنیم و خواسته مردم رو بتونیم مدیریت بکنیم. درسته که تو خود قانون اومده که سالی 10% باید به میزان تولید داخلی از واردات نهادها باید کم میشد، ولی متاسفانه اتفاق نیفته در حوزه کلان برای حمایت از تولید داخلی برای خودکفایی. ولی در ادامه خب خود اصل واردات نهادها به خاطر وابستگی این صنعت خب خودش واقعا محل سواله برای خیلی از مسئولین. همه هم دارن سعی میذارن ولی نمیذارن واقعا علت این که چرا هیچ
آی بیگدلی ما هر سال تقریبا راجع به این موضوع صحبت میکنیم، اونم در فصلهای خاص و زمانهای خاص میگیم که قیمت مرغ رفته بالا. چرا؟ چون نهادها خوب توزیع نمیشه، چون یک سری واسطه گر هستن، چون تولید کننده وقتی نهاده از طریق بازارگاه به دست نمیاره میره سراغ بازار آزاد دو برابر قیمت میگیره. راهکارمون هم مشخص های بیگدلی بله. صحبت میکنیم که میگیم که ذخایری داریم که مرغ منجمد هست، به بازار عرضه میکنیم با قیمت پایین‌تر، مردم هم نگران نباشن، ما تا شب عید این ذخایر رو داریم. یعنی این روند سال هاست که داره تکرار میشه و هیچ راهکاری رو هم براش نداریم. واقعیت هم رو بگیم، چرا بازارگاه نتونسته کمک بکنه؟ چرا وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تدبیر نمی‌کنه که ما برای یک بار با خیال راحت بگیم آقا ما تدابیری رو اندیشیدیم که در سال 1405 اصلا نه سال 1408 این چرخه باطل رو دیگه از بین میبریم و شاهد عرضه درست با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان هستیم.
واقعیتش اینه که خب این تفاوت نرخ ارز ترجیح با بازار آزاد ارز خب چون افزایشش خیلی زیاد بوده، واقعیتش محل سوء استفاده سودجویان و خب واقعا جولان واسطه‌های غیر ضرور شده. به تعبیر اینا میتونیم بگیم که گرانت خیلی سنگینی تو این حوزه وجود داره که خب چون شفافیت هم وجود نداره و روند توزیع و واردات کامل بالاخره برای مردم مشخص نیست. بذار خود مقام معظم رهبری تو تاریخ 16/6 دیداری که باید دولت هم داشتن دقیقا اشاره کردن که واردات کالای اساسی باید از حالت انحصاری خارج بشه و رقابتی بشه. یعنی یکی از دلایلی که به نظرم قیمت خدمتشون تو کشور برخلاف اون منابعی که مجلس دیده سال گذشته حدود 15.5 میلیارد دلار، همین امسال حدود 11.6 میلیارد دلار از ترجیح برای موضوع تخصیص بدیم، ولی واقعا بریم بررسی کنیم ببینیم چقدرش اومده رو سفره مردم، این اصلا ارزی که ترجیح به کیا تخصیص پیدا کرد. یعنی واقعا شفافیتی متأسفانه وجود نداره. ما این موضوع رو از سمت کمیسیون هم از وزارت خونه مطالبه کردیم ولی اطلاعات دقیقی رو هم برای مجلس هم برای ملت عزیزمون ارائه ندادن. ما واقعا هم سامانه جامعه تجارت هم سامانه بازارگاه واقعا اشکالات ساختاری وجود داره و میبایستی که فضا رو به یک شکلی مدیریت بکنیم که سالیان سال دارم میگن که دنبال یک سامانه هستیم که بدون واسطه دامدار ما خدمت شما از کنم مقدار ما خودش بیاد یا تابونی ها یا تشکل هایی که واقعا تشکل های واقعی هستن نه صرفا منافش به یک سری افراد خاص میرسه، اینا بیان به صورت مستقیم خودشون بالاخره نهادها رو تضمین بکنن که این مشکلاتی که الان امروز مواجه هستیم باش واقعا اشکالات بسیار خاص و اساسی نسبت به این موضوع وجود داره، هم در سامانه بازارگاه هم خدمت شما عرض کنم بعدم ثبت غیر واقعی در سامانه بازارگاه که اصلا خود سازمان بازرسی اصلا گزارشی در خصوص ارائه دادن خدمت شما هستم، یا تأخیرهایی که بالاخره در نهادها ما الان شاهد هستیم پولش رو دامدار مقدار داده دو سه ماه با تأخیر داره خدمت شما هست کنم نهاد دستش میرسه، اینا به نظرم اشکالات ساختاری که تحت تأثیر یک سری از خدمت شما هست انحصارهایی که متاسفانه وجود داره قرار گرفته و اون نهاده هزینش از جیب 90 میلیون نفر خارج شده ولی واقعا به تو سفره مردم اضافه نشده.
آقای بیگدلی به نظر مهم
رو حذف کنیم اگر بخوایم واقعا قیمت واقعی
خب بازارگاه قرار بود همین اتفاق رو رقم بزنید. دو تا نکته مهم در صحبت‌های شما بود، این که اصلا شفافیتی وجود نداره در این زمینه به صورت نسبی میگم، حالا دوستان نه مثالی بزنن بگن نه شفاف از همه چیز، شفافیتی وجود نداره و باید بپذیریم که وزارت جهاد کشاورزی هم قبول نمیکنه این موضوع رو که شفافیت وجود نداره و اونها معتقد هستن که همه چیز شفاف هست. حالا آقای مهندس مسجدی با ما همراه هستن، اگر نکته ای هست حتما با ما بگن. دو، شما اشاره میکنید که ایرادات ساختاری وجود داره، مشکلات ساختاری وجود داره. این مشکلات ساختاری بعد در راستای منافع ملی هستش. وقتی اون رانت وجود داره، مشکلات ساختاری برای اون رانت شکل میگیره. یعنی ما میبینیم که عملا تولید کنندگان ما رو دارن هدایت میکنن به سمت بازار آزاد برای تولید، برای تأمین نهادهای خودشون، و اینجاست که اون رانته داره کار خودش رو انجام میده. اون فسادی که باید شکل بگیره شکل میگیره و مشخص هم هست. حالا شما ثبتای غیر واقعی رو هم اشاره کردید، ولی به نظر نمیاد وزارت جهاد کشاورزی این موضوع رو قبول بکنه. حتما در کمیسیون با شما هم جلسه داشتن. اما آقای مهندس مسجدی، از زبان شما بشنویم نکات مهمی رو آقای بیگدلی نماینده محترم مجلس در کمیسیون کشاورزی بهش اشاره کردن. بفرمایید.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای بیگدلی عزیز. خدمت شما عرض کنم که سامانه بازارگاه خب بالاخره یه سامانه است، مثل یک سیستمی عمل میکنه که بهش یه سری داده ها وارد میشه و ازش یه خروجی های گرفته میشه. اگر این داده ها اشتباه باشد طبیعتا ما نتیجه اشتباه میگیریم و این طبیعیه. ولی من اینجا میتونم عرض کنم خدمت که سامانه بازارگاه به درستی داره کارش رو انجام میده، اما ابتدا و انتهای سامانه بازارگاه یه همچین شفافیتی وجود نداره.
بله.
اما اون نهادهی که وارد سامانه بازارگاه می شود به درستی به دست مصرف کننده می رسد بر اساس اون داده هایی که ما از معاونت های تخصصی وزارتخونه دریافت می کنیم.
بنابراین گزارش با بازرسی، سازمان بازرسی بر اساس چه مبنایی بود؟
ببینید آقای بیگدلی درست می فرماید، آمار تعداد دام ما درست نیست. وقتی که این درست نباشه، اون یه تعداد به قول معروف ناصحیحی بر اساس تعداد ناصحیحی دام از ما نهاده بگیره اما اون دام وجود نداشته باشه، نهادش معلومه که بازار سیاست کرده.
بله آقا،
یعنی اگر شما یه دامداری رو در نظر بگی همین امروز 1000 دام داشته، نهاده امروزش رو گرفته، فردا این دام رو میده به کشتارگاه و نهادش میمونه دستش،
اون نهاده هدایت میشه به بازار آزاد. بله. به نظر میاد در بحث نظارت هم ما با چالش های روبرو هستیم. اما آقای بیگدلی، راهکار رو از زبان شما بشنویم.
آقای دکتر، یکی از راهکارهایی که واقعا بارها بارها این موضوع گوشزد شده بحث مکانیزم مفتنی بر فناوری های هوش مصنوعیه.
بله.
بایستی بالاخره توسط وزارتخونه تعبیه بشه و راه اندازی بشه. از این متاسفانه از این فناوری استفاده نشده برای ایجاد این زنجیره هوشمندی که بتونه تامین پروتئین حیوانی رو در کشور ایجاد بکنه. ما اعتقادمون اینه که بزرگترین دلیلی که خدمت شما از کن وجود داره نداشتن دیتای کامل و جامعه که بتونیم روش یه برنامه‌ریزی اساسی داشته باشیم.
بله.
و نکتهش اینجاست. بله. که همین در خصوص بحث هویت گذاری دام، یکی از نکات بالاخره زیرساختی که باید وجود داشته باشه که بتونیم این نظام توزیع رو به یک شکلی در کنار فناوری برسونیم به دست تولید کننده و مصرف کننده،
در واقع به جایی که نهاده ها به درستی توزیع بشن و اثر توزیع ناصحیح نهاده ها
از واسطه ها و دلالا دیگه. الان ما 4800 عامل توزیع داریم که واقعا بخش قابل توجهش به صورت غیر قانونیه و خودتون هم میدونید که الان بس واقعا به دو برابر قیمت مثلا تو بازار داره نهادها به صورت غیر رسمی داره عرضه میشه، در صورتی که همین نهاده نهادیه که بالاخره از مبانی رسمی کشور با عرض 6500 وارد شده.
من دو تا توضیح
آقای بیگدلی، من قبل از این توضیحات آقای مسجدی اگر اشتباه نکنم،
بله
قبل
بله.
از توضیحات حضرت عالی من خدافظی بکنم با جناب آقای عباس بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و تشکر میکنم که با برنامه 8 صبح همراه بودید. امیدواریم نظارت بیشتری از سوی کمیسیون کشاورزی بر این موضوع رو شاهد باشیم، یک بار واقعا تصمیم بگیریم برای اینکه در اجرا اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و شاهد اتفاقات خوب باشیم. ممنون از همراهیتون جناب بیگدلی، خدا نگهدارتون. حتما من نکات شما رو خواهم شنید.
بحث تأخیر تفحص با حد واردات نهادهای دامی که حجمش هم واقعا حدود 6 7 میلیارد دلار خدمت شما عرض کنم که در دستور کار قرار گرفته و با اقبال نماینده با 80% موافقین تصویب شد و حتما انشاءالله
از اون اتفاقات خوب هست
به صورت جدی مباحث و گلوگاهایی که بالاخره باعث شده که این رانت صرفا منافعش به تعداد محدودی برسه حتما انشاءالله شناسایی و انشاءالله رفت.
انشاءالله ممنون از همراهیتون، خدا نگهدارتون. آقای مهندس مسجدی در حد یکی دو جمله از زبان شما راهکار رو بشنویم.
فقط من دو تا راهکار فعلا برای ما در نظر گرفتیم که آقای بیگدلی فرمودن. ما میخواییم نهاده هایی که به تولید کننده میدیم بر اساس مقدار محصولی باشه که ایشون به بازار تحویل میدهند و این رو داریم پیش میبریم، انشاءالله انجام میشه. بله. در یه جمله کوتاه بخوام بگم یه دستورالعملی هم برای حضور عوامل توزیع داریم تهیه میکنیم که اهلیت بندی اینها انجام بشه و از این به بعد این شاهد وجود به قول من دلال هایی که دنبال سیدی هستن که سامانه نباشیم. مضافم بر این که من یه توزیع هستم خدمتون، این عوامل توزیع از نظر ما جز بازرگانان هستن. بازرگانی که مقدار و
حتی اما باید مدیریت و کنترل بشن، اون نظارت وجود داشته باشه. آقای
بله بله
مهندس مسجدی امیدواریم که تقویت بشه. ممنون از همراهیتون با برنامه 8 تا مدیر زنجیره تامین و توزیع نهادهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، خدا نگهدارتون. آقای اسدالله نژاد صحبت‌ها رو شنیدین، در حد یکی دو جمله هم راهکار رو از زبان شما به عنوان نماینده تولید
کنم که اگر عرض نکنم اجحاف میشه در حق وارد کنندگان. ما
بفهم.
یکی از دلایلی که واقعا نهاده ها با موقع تامین نشده عدم تخصیص عرض هستش.
بله.
و مستظر باشید میزان به ارزی که داره اختصاص میکنه و پیدا میکنه برای واردات نهاده های تامین توی سال 1404 8 میلیارد دلار هست و این همین 8 میلیارد دلار رو دولت به وارد کنندگان الان بده کاره.
بله.
یعنی وارد کنندگان ما به اندازه عرض یک سال از دولت طلبکار هستن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مقداران کشور.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
در برنامه 8 صبح امروز در رابطه با بازار مرغ، اثر قیمت نهادها، توزیع اون بر قیمت مرغ در بازار صحبت کردیم. به نظر میاد اونجا با چالش‌های جدی روبرو هستیم که امیدواریم با راهکارهایی که شنیدیم شاید برطرف شدن اون چالش‌ها باشیم و سامان رو در بازار مرغمون ببینیم. حتما با ما همراه باشید. سامان پنکوتای 30367 اگر نکته ای هست به ما بگید. امروز شنیدیم که گرانی مرغ فقط یک علت نداره، ترکیبی از نهاده های گران، تأخیر بازارگان، انحصار واردات و ضعف نظارت باعث این امر شده. ممنون که با 8 صبح همراه بودید. خدا نگهدار.
داریسان، تولید کننده انواع سبد و نظم دهنده های بافته شده توسط دستان پر مهر بانوان خانه‌دار این سرزمین با بیش از 10 سال سابقه و متمایز در کیفیت. برای مشاهده تمام محصولات و اخذ نمایندگی فروش به وبسایت darisanhome.com مراجعه کنید. داریسان، لذت لمس خورشید در خانه و آشپزخانه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید. کارخانجات تولیدی مهر اصل، حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع
از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن 38. مهر اصل، پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.